أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج ووفقنا لما تحب وترضى. خب، اگر اشتباه نکنم 13 جلسه دوره مهدویت خدمتون هستیم با موضوع امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف از دیدگاه قرآن. راجع به این پیشینه این بحث و منابعی که تا به حال تألیف شده در رابطه با بحث آیات مهدویت نکاتی خدمتون گفتیم. گفتیم در این بحث ما دو رویکرد داریم، یک رویکرد استدلالی و اثبات مهدویت در قرآن. اگر کسی اصالت مهدویت رو زیر سوال برد، شما بتونید ریشه های مهدویت رو در قرآن اثبات بکنید و داشته باشید. ولی گفتیم این یک مرحله از کاره. حالا ثابت کردیم آیاتی در قرآن داریم، خب بر اساس این آیات چی کار باید کرد؟ قرآن سلام نقشه راه، نسخه شفاست، کتاب زندگیست. خب بر اساس این آیات ما تو سرک زندگیمون در ابعاد فردی، در ابعاد سیاسی اجتماعی چی کار باید بکنیم؟ این نگاه را هم دنبال خواهیم کرد. تو بحث امام مهدی در قرآن با روایات متفاوته به خاطر تفاوت قرآن با روایات. ما اگر نکاتی را که راجع به قرآن توجه نداشته باشیم، وقتی سراغ قرآن میریم نمیتونیم اونجوری که باید و شاید از قرآن اون استفاده لازم را ببریم. یکی از نکات این بود که قرآن به منزله قانون اساسیه. قرآن اصول و محورها و کلیات رو میاد بیان میکنه، لذا این کلیات نیازمنده به چیه؟ تبیینه. گفتیم تبیین با تفسیر جفتش دوتاست. تفسیر فرق میکنه با تبیین. تبیین یعنی بیان جزئیات اون امر کلی که در قرآن بیان شده. مثال زدیم از بیان نورانی امام صادق علیه السلام، نماز تو قرآن هست اما صورت کلی، اما این که نماز چند رکعته، ارکانش، واجباتش، مستحباتش و صدها مسئله که داره، اینا تو قرآن نیست. اینا رسول خدا تبیین میکنه بر اساس اون مسئولیتی که رسول خدا داره. در آیات مختلف اشاره شده، از جمله در آیه 44 سوره نحل، زکات همینطور، حج همینطور، بحث ولایت هم همینطور. به صورت کلی در قرآن اومده و تبیینش بر عهده رسول خداست. لذا کسی نیاد بگه آقا من اول تا آخر قرآن رو گشتم. نگرد که نیست، اسمی از حضرت مهدی تو قرآن نیست. شما قرآن رو نشناختی. قرآن یه امر رو به صورت کلی بیان میکنه، تبیینش در کلام رسول و بعد به حکم رسول در کلام اهل بیت رسول باید دنبالش میگه. قرآن میاد میگه یه روزی دین اسلام میشه دین جهانی، یه روزی مدیریت عالم به دست صالحان، شایسته ترین انسان ها میفته، یه روزی مظلومان عالم نجات پیدا میکنه. اینه کلیه. منظور چیه؟ ماجرا چیه؟ نیازمند به تبیینه که اون وقت روایت میاد کنار این کتاب الهی و اون امر کلی رو تبیین میکنه. نکته دومی که عرض کردیم، رسیدیم به اینجا که قرآن یه ظاهری داره و یک باطنی. اصلا خود فهم این مطلب کافیست برای اثبات قدیر و برای اثبات ولایت امامت. عرض کردم من اینو تجربه کردم در جمع برخی از بزرگان اهل سنت، لذا این بحث رو جدی بگیرید. ما هنوز وارد آیات نشدیم، اما چون میخوایم مهدویت رو از منظر قرآن و آیات نورانی قرآن بررسی بکنیم، همینجا با شناخت قرآن شما نکته مهمی رو میتونید استفاده بکنید. اصلا خود بحث تفسیر و تأویل، این که قرآن هم تفسیر داره و هم تأویل داره، این رو خوب عنایت بفرمایید، جایی اگر سوالی داشتید مطلبی بود بفرمایید، خدمتون هستم. این تفسیر به معنای پرده برداشتن از یک امر مشکله، به معنای توضیح دادن چیزی است. مثلا وقتی گفته میشه که اقیم الصلا، خب این اقیم الصلا یعنی چه؟ نماز بخونید. این نماز بخونید یعنی حتما باید بخونیم، واجبه، یا نماز بخونیم خوبه؟ مشخص نیست دیگه، لاقل دو احتمال وجود داره. کدوماشه؟ میان مفسران بحث میکنن با اون مبانی که تفسیر داره، با اون پیش نیازهایی که عرضم خدمت شما وجود داره، میان بحث میکنن که امر ظهور در وجوب داره. وقتی میگن نماز بخونید اقیمو، یعنی نماز واجبه. پس تفسیر در لغت به معنای توضیح دادن چیزیست، آشکار ساختن چیزیست. حالا در اصطلاح هم یه تعریف براش کردن که خیلی با این قسمت من کاری ندارم، نمیخوام بحث خیلی پیچیدش کنم، فقط یه نکته ای رو قبول دادم خدمتون بگم و اون ضرورت تفسیر قرآن. چون این زمزمه رو داشتیم و داریم که بعضی هم میگه آن قرآن رو بخونید برید ثواب داره. چرا؟ میخواید قرآن رو تفسیر کنید، برای اینکه یک جواب اجمالی برا بحث ضرورت تفسیر قرآن داشته باشیم. این قسمت رو من میخوام بگم، لازم نیست تمام چیزایی که رو تابلو ببینید میبینید بخواید یادداشت بکنید، نه، فقط این که اگر کسی گفت قرآن چه نیازی به تفسیر داره، قرآن رو بخونیم بریم ثواب داره، یه جوابی برای این موضوع داشته باشید. اونا دلیلشون اینه، میگن قرآن خودش میگه هازا بیان للناس، یه بیانیست برای مردم، روشنه. قرآن روشنگر هر چیزی است، وقتی تبیان لکل شیء دیگه نیاز به تفسیر نداره. قرآن نوره، نوره که دیگه لازم نیست توضیح بدی. قرآن به زبان عربی آشکار نازل شده، فرمود ما قرآن را ساده بیان کردیم، لقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر. خلاصه به آیاتی از خود قرآن استناد میکنن که قرآن نیازمند به تفسیر نیست، قرآن خودش واضح روشن، شما قرآن رو بخونید برید، کاری به تفسیر. حالا اهداف پشت پرده این فکر خطرناک چی هست اون رو کاری ندارم، بعد مهم اینه که اجمالا چند تا جواب آماده داشته باشیم برای ضرورت تفسیر و نیاز قرآن به تفسیر. ما یک سوالی که میکنیم اینه که آیا قرآن یک کتاب مقدس که فقط باید بوسید و خوند؟ یک کتاب مقدسه، سر سفره عقد باشه، برای سر مسافر باشه، برای تیمن و تبرک بالاخره اول جلسه میگن آقا یک آیاتی رو تلاوت بفرمایید، همون برخوردی که معمولا ما با قرآن داریم. یا قرآن کتابیست هدهدن، یعنی نقشه راه، مسیر رو برات مشخص میکن، شفاء، جدا کننده ی حق از باطل، موعظه است. اگر قرآن به تعبیر خودش هدایتگر و نقشه راه، نسخه شفاست، جدا کننده ی حق از باطل و موعظه است، پس باید فهمید و بعد این قرآن رو به کار بست. کمان که نسخه پزشک رو شما هی نگاش بکنی، هی بخونی. اگر قرآن چنین کاربردی داره که هدایت بخشه و شفا بخشه، باید این قرآن رو فهمید. حالا برای فهم قرآن واژه هایی در قرآن اومده که الان که بگذرد زمان نزول قرآن که میان عرب ها نازل شد، بعضی از عرب ها با بعضی از واژه های قرآن آشنایی نداشت. اینجای تعجب نیست، تو زبان فارسی یه وقت مثلا تو اصفهان یه تعبیری به کار میبرن یزدی‌ها متوجه نمیشن، یا بالعکس تو بوشهر یه تعبیری به کار میبرن سیستانی‌ها متوجه نمیشن، همه فارسی حرف میزنن. و تو عربی هم همینطوره، گویش های مختلفی داره. یعنی یکی از اصحاب پیامبر سوال کردن کلاله یعنی چه؟ گفت نمیدونم. ابن عباس خودش میگه من معنای فاطر از سماوات والارض رو عمیقا نمیدونستم چیه. فاطر از سماوات، اصلا سوره فاطر داریم دیگه، نمیدونستم چیه تا دیدم دو نفر عرب بر سر شاهی دعوا دارن. این میگه انا فطرتو، اون میگه لا 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 انا فطرتو. تازه فهمیدم فطره و فاطر یعنی چه. اون میگه این چه را من ایجاد کردم، من کندم. اون یکی میگفت نخیر من ایجادش کردم. پس فطره یعنی ایجاد کردن چیزی از عدم. پس یکی بحث واژه هایی است که تو قرآنه. بله بعضی از واژه ها روشنه، نیازمند به تفسیر نیست، اما بعضی از واژه های قرآن نیازمند به تفسیره. یه مطلب از کنم، تمام اون چه که رو تابلو میبینید لازم نیست بنویسی تا اینا. یه بحث فرعی بود نمیخواستم واردش بشم، اما به جهت اینکه بعضا دیدم حتی در اینجا یه فکر از دنبال این که ما نباید به دنبال تفسیر قرآن باشیم، فقط قرآن رو بخونیم بریم، چند تا جواب داره. پس یک، بعضی از واژه های قرآن معنا و مفهومش باید دقیق واکاوی بشه، مشخص بشه. دو، خود زبان عربی یک ظرافت هایی داره. سر این که خدا زبان عربی را انتخاب کرده برای سخن گفتن با بندگانش، یه سری ظرافت هایی داره. برای همین برای تفسیر ما علم صرف میخواییم، علم نحو میخواییم، علم معانی و بدیع و بیان میخواییم. بله بعضی قسمت هاش مشخصه، اما بعضی از قسمت هاش نه. مثلا در همین جمله انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اونقدر از ظرافت های ادبیات عرب درش به کار رفته و تأکید های عجیبی در همین یک جمله به کار رفته که حد نداره. حالا نمونه هایی از این ظرافت های عربی را در خود آیات مهدویت که میرسیم خدمتون عرض میکنم. شأن نزول ها، قرآن میگه این من نسی و زیادتون فلکو، نسی یعنی به تأخیر انداختن، این ازدیاد در کفره، کفر رو کفره. یعنی چه به تأخیر انداختن؟ چی؟ چی رو به تأخیر میندازن؟ بسیاری از آیات شما تا شأن نزول آیه را ندونی نمیدونی موضوع چیه، که به خاطر اون موضوع این آیه و این سوره نازل شد. شأن نزول ها را پس باید دید. خب یکی از کارهای مفسران همینه، شأن نزول ها را بررسی میکنن، این شأن نزول این آیه چیه، شأن نزول هایی که گفته شده کدوماش درسته، کدوماش سندیت داره، کدوماش سندیت نداره. ما آیات متشابه داریم. قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا، خدا دست داره. قرآن میگه وجه الله، خدا صورت داره. پس اون لیس کمثله شیء او یعنی چه؟ آیا احتمال نمیدیم این ید و دست اینجا کنایه از قدرت باشه؟ اینا نیازمند به تفسیر نیست. میخوای بگی خدا دست داره، صورت داره، خدا راه میره؟ پس اینا نیازمند به تفسیره. این آیات که به قول خود قرآن که راهکارش رو ارائه داده که اینها رو باید به محکمات قرآن ارجاع داد، تا خدایی نکرده در دام جسم دونستن خدا مثل اون چه که بسیار از اهل سنت افتادن نیفتیم. یه نکته عجیبی که داریم اینه، قرآن سبک بیانش این موضوعی نیست که راجع به مثلا نماز یه بابی باز کنه، نماز بعد هرچی آیه راجع به نماز یه جا بیاره، هرچی راجع به روزه است یه جا بیاره. قرآن در طول 23 سال به تدریج نازل می شد و در خود بیان احکام و معارف اصل تدریج که یک اصل تربیتی رعایت می شد. لذا وقتی میخوایم یه مسئله رو به قرآن نسبت بدیم، باید بیایم تمام آیاتی که به اون راجع به اون موضوع است همه رو استخراج بکنیم، اینا رو کنار هم بگذاریم، بعد اظهار نظر بکنیم. این کار مفسره. برا فهم دقیق قرآن لازم همه آیات مربوطه به یک موضوع را و بعد تبیین این آیات که روایات باشه از پیامبر و از معصومین، اینا بررسی بشه، این روایات سندش بررسی بشه، دلالتش بررسی بشه، جنبندی بشه، نتیجه گیری بشه. این کار خیلی سختی است، سالها زحمت میخواد. بله، عرض میکنم بخشی از جاهای قرآن یه دروغ نگید، تجسس نکنید، غیبت نکنید، به همدیگه در کارهای خوب کمک کنید، اینا واضحه. اما بخشایی از قرآن اینا نیازمنده به تفسیر همه موضوع، آیات مربوطه به یک موضوع یه جا نیست. خود این چرا یه جا نیست؟ اینا تحلیل داره، تبیین داره، علت داره ها. یه نکته دیگه، در طول این 1400 سال واژه ها دچار تغییر و تحول شده. بعضن آیا اون واژه‌ای که امروز ما از قرآن میشنویم 1400 سال پیش هم به همین معنا بود؟ یک سیر تاریخی اینها باید بررسی بشه که اینها رو دیگه بگذار تا بگذاریم. من چند نمونه که جواب دم دستی باشه آوردم که شما تو یک دقیقه، تو دو دقیقه اگر کسی خواست تفسیر قرآن زیرا سوال ببره جواب بدید. یک، قرآن میگه و من کان فی هذه اعما هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در این دنیا کور باشه، در آخرت کورتره و گمراهتره. این آیه، این آیه یعنی چه؟ بله؟ این آیه یعنی چه؟ یعنی اونایی که چشم سر ندارند، اینا تو دنیا که خب این مصیبت مشکل و سختی ها رو دارن، تو آخرت وضعشون بدتره، بیچاره ترن اونجا، یا اینجا آیه دیگری اینا تفسیر کرده که فإنها لا تعمل ابصار، اونی که چشم نداره کور نیست، ولیکن تعمل قلوب التي فی الصدور، اونی که چشم دل نداره او کوره، که ما میگیم کور دل. بسیار از اونایی که چشم سر ندارن اینا ما میگیم نابینا، بعضیشون روشن دلند، صاحب معرفتند، اونا رو قرآن نمیگه کور. راجب کور دلان که از دیدن حق و آیات حق کورن و خدا رو انکار میکنن، ولایت رو انکار میکنن. ببینید، یا آیه اول که میبینید فرح یفرحو یعنی چه؟ فرح شادی. قرآن میگه لا تفرح، شاد نباش، ان الله لا یحب الفرحین، خدا آدم های شاد دوست نداره. میشه اینا نسبت داده به قرآن؟ اینجا معنای لغوی مراده یا معنای اصطلاحی مراده؟ شما به قول علامه طباطبایی سیاق آیات رو باید ببینی، قبلش رو باید ببینی، بعدش رو باید ببینی، موضوع چی بوده، قرآن راجب کی داره صحبت میکنه. لا تفرح یعنی شاد نباش، یا منظور اون مستی از قدرت و از مال و امثال اینهاست که افرادی دیگه خدا را بنده نیستن و دچار غرور و خودبرتربینی شدند و اون ملأ و اشرافی که در برابر انبیا می ایستادند و امثال اینها. این با چند تا نمونه که روشنترینش همین آیه 72 سوره اسراء است و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اینا اگه دستتون باشه، یعنی شما سوال به خود طرف گذار برمیگردونی بگی شما که میگی قرآن نیازمند به تفسیر روشن این آیه یعنی چه، اینا با آیه رو برای من معنا کن، اون آیه 76 سوره قصص یعنی چه، اینا برای من معنا کن. به این صورت شما ضرورت تفسیر قرآن رو براش بیان میکنه. پس تفسیر اجمالا این شد، ما قرآن را که برمیداریم با واژه های روبرو میشیم. این واژه هایی که شما میبینید اعما مثلا، این واژه منظور چیه؟ علم لغت رو میخواد، علم صرف رو میخواد، علم نحو رو میخواد و علوم مختلف دیگری که یک مفسر ده ها سال وقت میگذاره در اینا تخصص پیدا میکنه و میاد میگه این آیه چی میگه. اون چه که خروجی در واقع برداشت این مفسر هست بر اساس اون پیش نیاز ها میشه تفسیر، که اون اصل کلی که در قرآن اومده رو میاد بیان میکنه. از قدم اقیم الصلاة رو میگه نماز واجبه، حالا تازه میرسه نوبت تبیین که خب حالا این نمازی که واجبه، این زکاتی که واجبه، این حجی که واجبه، اینا به چه معناست و منظور چیه. این تفسیر. اما یک بحث دیگری در مورد قرآن داریم به نام تأویل. خود تأویل یکی دو جلسه نیاز داره راجبش بحث بشه. من خیلی به اجمال و فشرده، این که به ذهنمون رسیده باشه، به گوشمون خورده باشه، اینو عرض میکنم و بعد پیگیری میکنیم مطلب رو در وقتی که خود آیات مهدویت رو انشالله وارد میشیم به فضل الهی. اونجا میگم که توجه داشتن به معنای تأویل چقدر کمک میکنه به فهم قرآن و فهم آیات. تأویل یه واژه‌ای است از اول میاد، یعنی ارجاع. تأویل یعنی ارجاع، یعنی برگردوندن. خب تأویل یعنی چه؟ شیر تو فارسی یعنی چه؟ کدوم شیر؟ یه واژه مشترکه، چند تا معنا داره. تأویل هم یه واژه مشترکه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمود تأویل بیش از 20 معنا داره، 24 معنا داره. خب یه جا میگن تأویل آیه اینه، یعنی چه؟ تأویل آیه اینه یعنی چه؟ خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله معرفت معانی تأویل رو به 4 تا معنا برگردوندن، خلاصه کردن در 4 تا معنا، که 3 تا معناش در مورد آیات مهدویت اومده و وقتی روایات رو ذیل آیات مهدویت میخونیم اونجا میبینیم. یک معنای تأویل اینه، بیان صحیح معنای آیات متشابه. همین الان اشاره کردم ید الله فوق ایده، ما بهش میگن آیه متشابه. این که شما میگن این آیات نیازمنده به تأویله، آیه 7 سوره آل عمران، آیات متشابه را باید تأویل کرد. یعنی چه تأویل کرد؟ یعنی اون معنای ابتدایی که به ذهنم میرسه را نگیری، فکر نکنی معنای آیه اینه، اینا باید برگردونی به اون معنای صحیح و درست با استفاده از مبانی عقلی، با استفاده از آیات دیگر قرآن و محکمات. شما میگی آقا ید الله نه یعنی دست خدا، اینجا ید و دست کنایه از قدرت، اینا میگن تأویل آیه. پس یه وقت میگن این آیه باید تأویل بشه یا تأویل این آیه اینه، اینجا یعنی معنای صحیح آیه که مربوط به آیات متشابهه. اینجا میتونید بگید رابطه تأویل با تفسیر چیه؟ رابطه تفسیر با تأویل اینجا چیه؟ یعنی ید الله فوق ایدیهم تفسیرش اینه که دست خدا بالای دست هاست، اما تأویلش یعنی کنایه از قدرت. بله؟ صحیح. اینجا تو این معنای شماره یک تأویل یعنی تفسیر صحیح آیه. ید الله فوق ایدیهم دست خدا بالای دست هاست، اگر معنا کنه این غلطه، این تفسیر آیه نیست. اینی که برخی از اهل سنت معنا میکنه این غلطه. تو تفسیر گفتم علم لغت رو در نظر میگی، علم صرف را، نحو را، معانی را، بدی را، بیان را، اصول را در نظر میگیری. خب یکی از مباحثی که در بحث ادبیات عرب مطرح میشه، علم معانی و بدی و بیانه، بحث کنایاته، میگیم ید کنایه از قدرته. تفسیر صحیح ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق قدرت. اینجا تأویل به معنای تفسیر دوتا نیست، تو این معنا تأویل یعنی برگرداندن معنای نادرست به معنای درست. اینی که فکر کنی اینجا ید یعنی این دست، این نادرسته، اینو برش کردیم به اون معنایی که درسته و مراد خدا بوده که معنا کنایش هست، که ما تو فارسی و تو زبانهای مختلف از اینجور کنایات زیاد داریم ها. یا دست شما بالا سر ما هست، یا سایه شما بالا سر ما هست، یعنی چه؟ یعنی لطف شما، کمک شما. و تو هر زبانی کنایات رو داریم، به هرچه سن افراد بالاتر میره گویش ها دقیقتر و ضعیفتر میشه و کنایات. گفتم یه وقتی یه بابایی به بچهش گفت که این لیوان رو ببر کنار کوزه بذار بیا، چند خیلی سالا پیش، این بچه هم بچه خوبه بود، حرف شنومی بود، لیوان رو برد کنار کوزه گذاشت و اومد، دید بابا داره میخنده. بابا بردم کنار کوزه گذاشتم. گفتم بابا لیوان بر کنار کوزه بذار یعنی آب بیار، یعنی آب بیار. ظرافت های زبان در همین هاست، در این کنایات و در این ایماها و اشاراتی که در زبان ها هست. پس اینجا آیات متشابه باید تأویل بشن، یعنی تفسیر درست. اینجا تأویل و تفسیر یکیه، تفسیر دقیق و درست آیه را میگن تأویل، این مربوط به آیات متشابهه. اینجا تفسیر و تأویل روبرو هم نیستن، مقابل هم نیستن، این یه معنای تأویله. پس وقتی میگن این آیه باید تأویل بشه، یه جا مربوط به آیات متشابهه، یعنی این آیه نباید غلط تفسیر بشه، باید درست تفسیر بشه. یه جا یعنی سایر مصادیق آیه، یه مقدار اینا رو خب بعضی از بزرگواران آشنایی دارن الحمدلله، اگر که یه مقدار مشکله اینا رو تو مقدمه یه کتاب غافل سالار مفصل توضیح دادم، خوب اینا رو کار بکنیم، باعث میشه فهممون از آیات قرآن خیلی دقیقتر بشه. سایر مصادیق آیه یعنی چه؟ ببینید آیات بسیارش گفتیم شأن نزول داره، مثلا در همون آیات ابتدای سوره بقره میخونی که بعضی از افراد بودن ویژگیشون این بود، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. گفتن آقا فساد نکنید، خرابکاری نکنید، گفتن نه ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم کارو میخوایم درست بکنیم. خب اینا افراد خاصی بودن در زمان رسول خدا که این آیه براشون در موردشون نازل میشه، اینو میگن تنزیل. پس تنزیل آیه یعنی کسی یا کسانی که آیه یا سوره به خاطر اونها نازل شده. اما آیه فقط مخصوص اوناست و اون آدمایی که اون زمان و اونا که مردن رفتن، پس این آیه هم باید چی بشه؟ حذف بشه، چون آدم ها تمام شدن. آیا افراد دیگه ای نداریم همون ویژگی را داشته باشن که آیه راجع به اونام صادق باشه؟ اینا میگن تأویل. اون مصداقی که آیه به خاطر اون نازل شده میگن تنزیل آیه. اما سایر نمونه ها تا روز قیامت که مثل اونا باشن، چه مثبت چه منفی، اونا میشن چی؟ تأویل آیه. یه تعبیری دارن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان، تعبیری دارن به نام جری و تطبیق. جری و تطبیق این رو همین معناست، یعنی میگه آیات قرآن مثل خورشید و ما در جریان، در حرکته و در هر زمان برای خودش مصادیقی داره، گویا این آیه برای الان نازل شده. پس اون مصداقی که آیه به خاطرش نازل شده رو میگن تنزیل آیه، اما سایر مصادیقی که تا روز قیامت همانند اون مورد نزولن و آیه بر اونها صادق است، اینا رو میگن تأویل آیه و پویایی قرآن در همینه. اینا خود مرحوم معرفت خدا رحمتش کنه خیلی زیبا توضیح داده تو حاشیه کتاب غافل سالار، منابعش رو در واقع آوردم که اگر کسی تو این قسمت ها بخواد کار بکنه، خب ما در مورد آیات قرآن داریم تأویل به این معنا رو در روایات داریم که میرسه. یه وقتی میگن تأویل آیه، تأویل آیه نیمده یا تأویل آیه میاد، اگر این مربوط به آیاتیست که اخباریست، یعنی پیشگویی میکنه مطلبی رو راجع به آینده چیزی گفته، اگر قرآن راجع به آینده چیزی گفته باشه، وقتی اون پیشگویی قرآن محقق بشه و واقع بشه میگن آیه چی شد؟ تأویل شد. از کجا بفهمیم این که سه تا معنا شد؟ از کجا بفهمیم جایی که گفت تأویل منظور اینه اون دوتا نیست؟ هر کجا دیدید لحن کلام اینه که تأویل شده یا نشده، تأویلش اومده یا نیومده، منظور کدومه؟ سومیه. اگر تأویل گفت والله ما جاء تأویله، به خدا هنوز تأویل نشده، تأویلش نیومده، یعنی این سوم، یعنی این پیشگویی که در قرآن هنوز به وقوع نپیوست. این مهمه، داریم تو روایات اینا یکی یکی به صورت مسئله حل میکنیم. ناراحت نباشید، عجله نکنید، فقط خواستم الان به گوشمون خورده باشه که بعدن وقتی تو آیات قرآن مسئله شو حل میکنیم خوب تبیین بشه. پس یه وقت میگن تأویل، منظور تفسیر صحیح آیه است. یه وقت میگن تأویل در مقابل تنزیل، یعنی سایر مصادیق آیه و نمونه های مشابه کسانی که آیه به خاطر اونها نازل شده. یه وقت میگن تأویل منظور به وقوع پیوستن پیشگویی آیه است. یه وقت میگن تأویل یعنی معنای درونی و باطنی آیه، یعنی قرآن همین که شما گفت یه ظاهری داره که تفسیر نظره به این ظاهره، تفسیر با حدود 10 علمی که پیش نیازش هست میاد معنای رو از آیه ارائه میده، معنای دقیق عمیق، اینا میگیم تفسیر آیه. اما قرآن اضافه بر این معنا معانی دیگری در دل آیه نهفته است که ما بهش بگیم بطن و باطن. باطن یعنی درون، از این جهت که پنهانه میگن باطن. به قول آیه معرفت میگه المعنى الثانوي للآیه، اون معنای ثانوی آیه. یرحمکم الله. وقتی تأویل به صورت مطلق گفته میشه بیشتر منظور این قسمت، این تأویله، المعنى الثانوي للآیه. به عنوان مثال در سوره ملک ما این آیه را میخونیم، من آیه را بیارم خدمتون که جزء آیات مهدویت هست، و این که ما این اصطلاحات مختلف رو توجه داشته باشیم چقدر به درد ما میخوره و کمکمون میکنه. سوره ملک چند تا آیه داره؟ 3 آیه داره. خب آیه 3 رو بفرمایید. قل ارأیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خب حالا در قسمت تفسیرش مفصل اونجا میرسیم که تفسیرش چی هست. این سوره ملک، اینم آیه 30. حالا اون قل ارأیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تفسیر آیه اینه که اگر یه روزی آب شما در زمین فرو بره، کی هست که آب قابل دسترس براتون بیاره؟ خب میشه تفسیر آیه به کمک علم لغت، به کمک علم صرف، نه و سایر علوم. یه مفسر میاد این آیه رو برای ما معنا میکنه، میگه معناش اینه. اما یک حقیقت دیگری که در مورد قرآن داریم اینه که این قرآن اضافه بر این معنایی که شما برداشت کردید شمای مفسر، در دل این آیه معنای دیگری نهفته است که از دید من و شما پنهانه. به این میگن باطن قرآن، به این میگن بطن قرآن. و بطن قرآن هم بطن داره و بطنش هم بطن داره تا 70 تا 70 تا بی نهایت. و اینجاست که با این ویژگی قرآن چی میشه؟ متفاوت میشه با تمام کتابهایی که تو عالم وجود داره. کتاب دیگری نداریم تو عالم که چنین ویژگی رو داشته باشه. کدوم؟ مراد خداوند هر دو هست. مراد خداوند یه مرحله اون زهر و تفسیره و یه مرحله اون بطن و تعویله. مراد خداوند هر دو هست، چون همونجور که خود شما اشاره کردید قرآن جامعیت داره و این جامعیت مرهون و معلول هر دو بخشه، هم تفسیر قرآن هم تأویل قرآن. حالا این که ما چه مراحلی رو باید دنبال بکنیم، شما اینا باید ثابت بکنید. این رو این سادگی نیست، این یه ادعاست. این که شما میگید قرآن معانی داره که از دید من و شما پنهانه، کی میگه؟ از کجا میگی؟ نکنه وقت هرچی دلت میخواد میخوای نسبت بدی به قرآن، میگه این تو دل این آیه است، دل این سوره است. اولا باید ثابت بکنی که قرآن اضافه بر تفسیر تأویل هم داره. حالا اینجا به معنای چهارمی منظورم، گفتیم تأویل رو به طور مطلق وقتی میگیم یعنی بطن قرآن، باطن قرآن، درون قرآن. دو، وقتی ثابت کردی که قرآن باطن دارد و معانی و معارفی در دل آیاته، باید بگی چرا خدا قرآن اینجوری قرار داده. بخشی از معارف ها در زهر قرار داده، قابل دسترسی است، اما بسیاری را در بطن و درون قرار داره که از دسترس ما خارجه. چرا قرآن اینجوری قرار داده؟ و سه، راه دسترسی به این معارفی که در درون قرآن هست چیه و چجوری به این معارف میشه دسترسی پیدا کرد؟ این هم یک بحث عجیب قرآن شناسی است که دید ما رو نسبت به قرآن تغییر میده و هم با این ویژگی قرآن شما میتونید اثبات بکنید ضرورت وجود امام رو. و ثالثاً وقتی سراغ قرآن میرید، همون جوری که دنبال تفسیر قرآن هستید، دنبال باطن و درونه و تأویل قرآن هستید و معارف قرآن رو در هر دو عرصه دنبال میکنید. این قسمت رو خلاصه کنم. پس قرآن یه ظاهری دارد و یک باطن. ظاهر قرآن نه یعنی اون معنای بدوی که ابتداعا به ذهن میرسه، جا عربک، خدا اومد. خب خدا اومد حتما پا داره که، با پا اومد. خب از کجا به کجا اومد؟ این معنا غلطه. هر معنایی که لازمش جسم بودن خدا باشه، مشابهت خدا با ممکنات و مخلوقات باشه، این معنا مراد خدا نیست و این تفسیر قرآن نیست، یه نسبت ناروای به قرآنه. پس اینجا اگر میگیم ظاهر و زهر، یک اصطلاح هست. تفسیر قرآن و ظاهر قرآن یعنی اون معنایی که به کمک علم لغت و صرف و نحو و معانی و بدی و بیان و منطق و اصول و تاریخ و امثال اینها به دست میاد، به کمک آیات دیگر تفسیر قرآن به قرآن، به کمک روایات و مجموعه اینها به دست میاد که یک کار تخصصی است و یک مفسر میتواند از عهدش بر بیاد، اینو میگیم تفسیر قرآن که مبناشون اون چیزی است که شما میبینید از واژه ها و از اون ترکیب هایی که در این قرآن هست. خب تو هر کتابی همین جوره، هر کتاب شما بهش مراجعه میکنید واژه هایی داره، ترکیبی داره، بر اساس اون واژه ها میاد معنای رو برداشت میکنید و میگید. تا اینجاش مشترک قرآن با کتاب های دیگه، اما خب حساس تره، کلام خداست، نقشه راه زندگی ماست، نسخه شفاست، اون اهمیتی که قرآن داره بیش از کتاب های دیگره. اما از اینجا به بعدش که اضافه بر این ظاهر باطنی داره، قرآن متفاوت میشه با تمام کتاب هایی که تو عالم هست. و اون اینه که اضافه بر اون چه که ما میبینیم معانی دیگری هست که از دید من و شما پنهانه، و این که به چه دلیل قرآنی ویژگی را داره، چرا خدا بخشی از معانی را به قول آقا گفت قایم کرده، پنهان کرده، و سه راه دسترسی به این معارف چی هست. ما تازه مسئله را در واقع و مشکل را بیان کردیم تا انشالله برسیم به این قسمت که به چه دلیل قرآن باطنی داره و با خود قرآن این مسئله رو بتونیم انشالله اثبات کنیم. این اگه الان بخوام شروع بکنم، عزم خدمت شما بزرگواران، نمیرسیم، دیر میشه. اگر اجازه بفرمایید تا اینجا مطلب آماده شده، مهیا شده، انشالله فردا این سه مسئله رو که به چه دلیل و چجوری شما این موضوع رو میتونید اثبات بکنید که قرآن باطن داره و چرا خدا این کارو کرده و راه دسترسیش چیه، این انشالله فردا به فضل الهی بتونیم خدمتون داشته باشیم. و بعد از روز دوشنبه بریم سراغ آیات مهدویت.